أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت‌های عثمان بود که گفتیم یکی از بدعت‌های ایشون مبدل کردن وضوی مسحی به وضوی غسلی بود، به جای مسح کردن پا ایشون تبدیل کرد به شستن پا در وضو، و گفتیم بدعت ایشون منحصر به این نبود، بدعت‌های دیگری هم آیان با سندهای صحیح در صحاحشون آوردن که من جمله از اینهایی که مطرح کردیم این بود که نبی گرامی نماز رو در منا شکسته خوانده بودند دو رکعتی، همچنین ابوبکر و عمر، و عثمان آمد این نماز دو رکعتی رو تبدیل کرد به چهار رکعتی. جلسه گذشته ما گفتیم بر اینکه توجیهاتی هم عثمان برای کار خودشون داشتن، سه تا توجیه ایشون بیان کردن. یک توجیه این که من برای خودم در مکه اهلی انتخاب کردم، زنی گرفتم تا اینکه خودم رو اهل مکه کنم. دوم این که در طائف اموالی دارم، شاید یک روز تصمیم بگیرم برم در طائف زندگی کنم. سوم این که اگر من دو رکعتی بخوانم مردم شاید تصور کنن نماز دو رکعتی است، وقتی به وطنشونم برمیگردن نماز رو در اونجا دو رکعتی بخوانن. این رو ما مناظره عبدالرحمن ابن عوف رو خواندیم. حالا بمخوام امروز یک تحلیل علمی درباره این سه توجیهی که آقایان آورده اند، مثل نووی، ابن حجر و دیگران، داشته باشیم. خب ایشون میگه من در مکه که آمدم ازدواج کردم تا خودم رو اهل مکه کنم. در اینجا من یک مقدمه رو عرض کنم تا برسیم به این نکته که از دیدگاه آقایان اهل سنت کلن ازدواج در حال احرام باطله. آقای خلیفه سوم همانند خلیفه دوم معتقد به حرمت متعت الحج بوده، معتقد بوده که اگر کسی احرام بست مثلا از یکی از مواقیت در ایام حج، این باید در حال احرام بماند تا روز ترویه هشتم بره به عرفات، مشعر، منا، برگردد، طواف و سعی و طواف تقصیر بیاد بیرون. برخلاف نبی گرامی که یکی از سنت‌های جاهلی رو برداشت و فرمودن هر کس که وارد مکه می شود اگر چنانچه قربانی با خودش حمل نکرده باید از احرام بیاد بیرون و تا روز ترویه از نو احرام دیگری ببندد برای حج. عثمان خودش هم تابع این روشه. در خود صحیح بخاری و مسلم هم آمده که این باز یکی دیگر از بدعت‌های عثمان هست که همینجا ما وسط دعوا نرخشم تعیین بکنیم که یکی دیگر از بدعت‌های عثمان اون سنت پیغمبر را که متعت الحج رو تشریع کرد، حالا شاید یه وقتی مفصل هم برسیم اون قضیه رو، ولی یکی از بدعت‌هاش اینه که در صحیح مسلم و صحیح بخاری از مروان حکم نقل میکنه، میگه شهدت عثمان و علی رضی الله عنهما و عثمان ینها عن المتعه و ان یجمع بینهما. عثمان نهی میکرد از متعت الحج و نهی میکرد اینکه جمع بشود بین عمره و حج، میگفت کسی که احرام میبندد نباید از احرام بیاد بیرون تا بره به عرفات و منا و بعد بیاد بیرون. فلما رعا علیون احل بهما لبیک به عمرت و حجه. وقتی که علی ابن ابی طالب دید که عثمان دارد نهی می کند از متعت الحج، تلبیه گفتن هم برای عمره هم برای حج. و قال ما کنت لعد از سنت النبی لقول احدین. خیلی قشنگه ها، خیلی زیباست. فقط حیف که گوش شنوایی آدم پیدا نمی کنه. علی ابن ابی طالب می فرماید من حاضر نیستم سنت پیغمبر را با گفته آقای عثمان رها کنم. ما کنت لعد از سنت النبی لقول احد. سنت پیغمبر این است که حتما باید متعت الحج انجام بگیرد، عمره با حج کاملا باید تفکیک بشه. عثمان که دارد نهی می کند، من حاضر نیستم به خاطر سخن عثمان از سنت پیغمبر دست به صحیح بخاری جلد 2 صفحه 151 حدیث 1563 کتاب الحج باب 34 باب تمتع و الاقران و الافراد بالحج. روایت دیگری صحیح مسلم نقل میکنه که از سعید ابن مسیب میگه اجتمع علی و عثمان به عثمان به عثمان. عثمان یکی از منازل بین مدینه و مکه هست. فکان عثمان ینها عن المتعه او العمره. عثمان میگفت شما حق ندارید حج عمره انجام بدید، یعنی از احرام بیایید بیرون. فقال علی ما ترید و الى امر فعله رسول الله نتنها ان. عثمان تو چه کار دارید میکنید؟ کاری را که پیغمبر انجام داده از او داری نهی میکنی؟ کاری که پیغمبر انجام داده تو داری نهی میکنی؟ فقال عثمان دعنامه، ما را ولمون کن. دعنامه یعنی برو پی کارت، نستجیل بالله. فقال علی علیه السلام فرمود اینی لا استطیع ان ادعک، من نمیتونم تو را رها کنم، یعنی اینطوری بدعت بگذاری. فلما رعا علیون احل به ما جمیعن. امیر المومنین دید نه عثمان دست بردار نیست، هم احلال کردن تلبیه گفتن برای عمره هم تلبیه گفتن برای حج. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 46 حدیث 2853 و روایت دیگری با صحیح بخاری دارد که اختلف علی و عثمان و هما به عثمان. در بعضی از جاها داره که نا با هم دیگر سب کردن هم دیگر را. فلما بله بعد فقال علی ما ترید ان تنها ان امر فعله رسول الله فعله النبی. چه کار داری میکنی که تو داری از کاری که پیغمبر انجام داده بود داری نهی میکنی؟ فلما را آزال که علی احل به ما جمیعا. صحیح بخاری باز جلد 2 صفحه 153 حدیث 1569. پس این قضیه محرز هست که این مقدمه را من عرض کردم که عثمان در مسجد شجر احرام بسته بود، از احرام نیامده بود بیرون، با همون احرام رفته بود به منا. ایشون میگه من در همین سفری که آمدم در مکه برای خودم زنی رو به عقد خودم در آوردم. خب جناب آقای عثمان در حال احرام عقد کردن چه حکمی دارد؟ بفرمایید. صحیح مسلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ینکه المحرم ولا ینکه ولا یخطب. اینطور باید آدم مچ بگیره ها. پیغمبر فرمود نه مردی میتواند زنی را به عقد خودش در بیاره، نه زنی میتواند به عقد مردی در بیاره، و نه کسی حق داره از همدیگه خواستگاری کنه در حال احرام. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 134 حدیث 33-36. ابن حزم اندلسی هم روایت میکنه در محلا که از کتابهای فقهی اهل سنت جلد 7 صفحه 199 میگه روینا عن علی ابن ابی طالب لا یجوز نکاح المحرم. علی میفرماد جایز نیست که محرم ازدواج کنه. و این نکح نزعنا منه امرأته، اگر چنانچه یک محرمی ازدواج بکنه زنش رو از دستش میگیریم، یعنی مجبور میکنیم از هم جدا شوند. و هو قول سعید ابن مسیب که از فقهای بنام اهل سنت و بهی یقول مالک و شافعی و ابو سلیمان. شافعی و مالک و قول سعید ابن مسیب و امیر المؤمنین همه این هست در حال نکاح ازدواج کردن باطل هست. در حال احرام، بله در حال احرام ازدواج کردن باطل هست و خلاف شرع و حرامه. پس اگر چنانچه جناب آقای عثمان در این سفر ازدواج کرده، دو تا بدعت مرتکب شده. یک بدعت که مدعی است من برای اینکه در منا نمازم رو بخوانم برای خودم اهلی گرفتم. بدعت دوم این که در حال احرام رفته چیکار کرده؟ برای خودش عقدی خوانده، همسری رو انتخاب کرده. یعنی ببینید این آقا میخواد ثابت کنه که من نمازم که خلاف شرع خواندم، خلاف سنت پیغمبر، سیره ابوبکر و عمر، این درسته. برای میاد چیکار میکنه؟ یک خلاف شرع دیگری و یک بدعت دیگری را برای دعم و پشتیبانی کار خودش انجام میدهد. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به این که این آقا هم نماز تمام خواندنش در منا خلاف شرع و خلاف سنت پیغمبره و هم ازدواج کردنش اگر کرده باشد، اگر نکرده باشه که دروغ گفته. یک خلیفه‌ای که دروغ بگوید اون نمیتونه خلیفه باشه. خب این از این جهت. توجیه دوم ایشون، ما خیلی کار نداریم، ما فقط نقل اقوال کردیم، روایتی از صحیح مسلم و قول فقها را که آقا در حال احرام نمیشود ازدواج کرد. البته در اینجا سخن برای گفتن زیاد داریم، ما دیگه نمیخوام اینجا خیلی حاشیه بریم. همین در رابطه با اینکه آیا در حال احرام ازدواج کردن چه صورت داره، میشه 10-12 جلسه صحبت کرد. حالا اگر رسیدیم به در فکر مقارنمون به بحث های حج، اونجا دیگه مفصل تفاوت ها و اختلافاتی که ما داریم با آقایان اهل سنت از اول آغاز حج، از احرام تا تکثیر و از احرام بیایم بیرون، اونا را من مفصل انشاءالله شاید به حول و قوه الهی فرصت داشته باشیم عرض کنم. و اونجا هم مطالب شنیدنیه، خیلی شنیدنیه، چه در حال احرام، چه مبتلات احرام، چه بحث طواف، چه بحث سعی بین صفا و مروه، چه نحوه تکثیر، چه بحث طواف و نسا و غیره. اینا همه از مسائلی است که مورد اختلاف شیعه و سنی است. یعنی در مباحث حج اسلام قدیر، اسلام برخواسته از قدیر با اسلام برخواسته از سقیفه تفاوت‌هایی داره. البته ما این تفاوت‌ها رو بحث علمی می‌کنیم و اینها مایه تکفیر یا اهانت به دیگران رو نمی‌بینیم و جسارت را هم، هر گونه جسارتی در اون قضیه را هم خلاف شرع می‌دانیم امروز، چون بحث وحدت میان امت اسلامی خواست قرآن و سیره نبی مکرم، سیره ائمه علیهم السلام بوده. عبارت دوم که ایشون گفتن من در طائف مالی دارم، به خاطر اون نمازم رو تمام میخوام بخونم. خب در رابطه با این هم باز حرف خیلی زیاده. آقایان اگر القدیر علامه امینی جلد 8 صفحه 106 رو ببینن، ایشون روی این قضیه خیلی مانور داده، مانور خیلی قشنگی هم داده و معلومه که مرحوم امینی خیلی با سوز وارد اینجا شده. آدم که وقتی میخانه رگهای بدن انسان سیخ میشه که اینها وقتی که خودشون رو فعال ما یشا میبینند و در شریعت تصرف میکنند به ایه نوع انشا، یعنی واقعا هر شنونده قلبش به درد میاد. خب ایشون میگه فرض گیریم شما مالی در طائف داشته باشید. خب شما از مکه هجرت کردید، از مکه هجرت کردید به مدینه، ارتباطتون با مکه قطع شد. وقتی که با مکه قطع شد، در حقیقت با حوالی مکه هم قطع شده. همونطوری که شما در مکه بیایید، با اینکه اهل مکه هم بودید، وظیفه شما قصره تا چه رسد به طائف. این عزیزان دقت کنن، مهاجرین حتی اونهایی که خانه دارند در مکه، در رکاب پیغمبر آمدن مکه، پیغمبر فرمود همتون باید نمازتون رو قصر بخوانید. کسی حق نماز تمام خواندن در مکه را ندارد، ولو در مکه خانه دارد، زیعه دارد، باغ و بستان و نخلستان داشته باشد. خب شما ببینید از قول آقای مالک از اون، فقط اینه من عرض میکنم و رد میشم. حالا عرض کردم دوستان اگر خواستن مطالعه بیشتری بکنن، همون القدیر رو مراجعه کنن، جلد 8 صفحه 106. آقای شافعی، رئیس شافعی ها متوفای 204، در کتاب العم، از کتابهایی است که از آقای محمد ابن ادریس شافعی بیادگار مانده، ایشون داره بر اینکه قال مالک قد قصر اصحاب رسول الله، رسول الله معه عام الفتح و فی حجته و فی حجت ابی بکر و لعدد منهم دارون به مکه یا به مکه دارون، تعدادی از صحابه در سال فتح مکه همراه پیغمبر بودند و همچنین در حجت الوداع همراه پیغمبر بودند، در حجهایی که ابوبکر انجام داد با ابوبکر همراه بودند و اینها خونه هم در مکه داشتند ولی همه نمازشون رو قصر خواندند. خب حتی خود آقای ابوبکر خانه مکهش هنوز ویران نشده بود، خراب نشده بود، و خود آقای عمر ابن الخطاب در مکه خانه داشت و خود عثمان در مکه خانه داشتند، ولی همین سه نفر هم در رکاب پیغمبر بودند، همگی نمازشون رو تمام خواندند، نمازشون شکسته خواندند. و میگه فلم اعلم منهم احدا امره رسول الله بالاتمام ولا اتم. مالک میگه من سراغ ندارم که رسول اکرم به یکی از صحابه ای که خانه در مکه داشتند، ملک در مکه داشتند، دستور داده باشه شما نماز رو تمام بخوانید، حالا که شما آمدید اینجا و مکه خونه دارید. و نه در یک جایی هست که صحابه یا ابوبکر، عمر، اینها با اینکه خونه داشتند بعد از پیغمبر که می آمدن مکه اونجا نمازشون رو تمام خوانده باشن. بل حفظ امن حفظ عنه منهم القصر بها، آنچه که تاریخ ضبط کرده از صحابه این هست که در مکه نمازشون رو قصر میخواندن. خب ام شافعی جلد اول صفحه 216 چاپ دار الفکر لطباعه. خب جناب آقای عثمان، شما میخواید ثابت کنید بر اینکه ثابت کنید بر اینکه من در طائف برای خودم خانه گرفتم و به خاطر اینکه خانه خریدم در طائف یا ملکی در طائف دارم و ملکی در طائف دارم، به خاطر این من نمازم رو در اینجا تمام خواندم. خب جناب عالی در محضر پیغمبر در فاطمه که بودید، در حجت الوداع بودید، آقای ابوبکر و عمر بودن، با اینکه خانه های اینها در مکه بود، در خود مکه بود، اینها نمازشون رو قصر خواندن. یک نفر از اینها نمازشون تمام نیست. حالا شما میخواد 90-95 کیلومتر از مکه به دوره، 95 کیلومتر از مکه به دوره، به خاطر این میخواید چیکار کنید؟ شما نمازتون رو در منا تمام بخونید. آیا این فرمایش حضرت عالی با این که از آقای شافعی نقل میکند، از مالک رئیس شافعی ها و خودشون رأی میدن، اینها آیا با هم همخوانی دارند؟ تر از اینها چیزهایی است که احتیاجی به جواب دارد. امیدواریم که انشاءالله عزیزان اهل سنت هم به اینها جواب بدن، ما هم یاد بگیریم جواب را از اینها. اگر از ما هم سوال کردن، ما بتونیم جواب آقایان رو برای دوستانمون نقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.